الرحمن الرحيم مالك نستعين.
قاعدة لا ضرر ولا ضرار و حیث جرا ذکر و حدیث نفی الضرر و الضرار ناسب بسط الکلام فی ذلک فی الجمله فنقول. خب بحث ما در خاتمه در مورد شرایط عمل به اصل براءت و اصل احتیاط بود. بعد از اینکه مصنف در خاتمه فرمودن که برای اجرای اصل براءت در شبهات موضوعیه نیازمند تحقیق و تفحص نیستیم و در شبهات حکمیه نیازمند تحقیق و تفحص هستیم، فرمودن که اجرای براءت در شبهات حکمیه به نظر ما هیچ شرطی غیر از این شرط رو نداره. بعد در تذنیبون گفتم که بعضی از اصولیون و فقها مانند فاضل تونی شرایط دیگه رو ذکر کردن که فاضل تونی در مجموع دو شرط ذکر کرده بود که البته این دو شرط ربطی به اصل براءت نداشت بلکه مطلق اصول عدمیه رو شامل می شود. خب اون دو شرط فاضل تونی بحث شد. شرط دوم فاضل تونی بود که اجرای اصل براءت مستلزمه ضرر بر مؤمن و مسلمان دیگری نباشد. به همین مناسبت مرحوم شیخ که رفتن جواب بدن گفتن خب بالاخره این مانحنفی رو یا ادله ثانویه مثل قاعده ضرر شامل میشه یا شامل نمیشه، دیگه یحتمل و معنا ندارد که خواهد شامل بشه دیگه نوبت به اصل عملی نمیرسه، چون الاصل و دلیل و حیث و لا دلیل، و اگر شامل نشه خب دیگه اصل براءت با خیال راحت جاری میکنیم و هیچ بحثی هم نیست. به همین مناسبت چون گفتن داستان چشم بادومیه، تا گفت چشم بادومی گفت بابا بادوم میخوام، تا گفت قاعده، تا گفت ضرر مراشه گفت خب پس مقدارم در مورد قاعده لا ضرر بحث کنیم. ببینید من قبلا هم بارها گفتم قواعد فقهیه از جمله اموراتیه که واقعا پیگیریش در حوزه لازمه، یعنی حداقل طلبه ها باید از پایه 4 که لمعه میخونن آروم آروم براشون قواعد فقهیه بذارن. مثلا در پایه 4 که طلبه ها صلات میخونن بیان براشون قاعده لا تعاد رو بذارن، قاعده فراغ و تجاوز رو حداقلش، یعنی قاعده اختصاصی باب صلات رو بذارن. طرف آروم آروم با کیفیت بحث از قواعد فقهیه آشنا بشه، یعنی براش مشخص بشه که من اگه بخوام وارد یک قاعده فقهیه بشم اول باید در مورد مدرک قاعده بحث کنم، بعد اینکه مدرک قاعده رو بحث کردم در مورد مفردات قاعده بحث کنم، بعد در مورد مفردات قاعده بحث کردم بیام اون مراد شرعی از این جملات رو برداشت کنم، بعد تطبیقات رو بحث کنم، به طور اجمالیش دارم میگم. خب اما متاسفانه در حوزه اهل سنت چند روز پیش یکی از رفقا میگفت که رئیس حوزه علمیه قربلاغ استان گلستان پسر یه آخوندی بود بهش میگفتن آخوند نظری که فوت کرد، خیلی هم محبوبیت داشت، خیلی زیاد، اصلا مثلا شما حساب کنید ورژن کوچیکش آقای بهجت بود، مثلا خیلی محبوبیت داشت چون مریدای آقای بهجت غالبا مریدای دست خالی بودن، بقول آقای قرائتی چون نماز مجانیه همه شک میکنن، اما خمس و زکات چون پولیش که در نیتش در تاریخ شک نکرده، بگه آقا من خمس دادم اما نمیدونم نیتم قصد قربت بوده نبوده، میخوام دوباره خمس بدم، میگم همچی چیزی تالا پیدا نشده. اون مریداش مریدای پولی هم بودن، در حدی که یه بار گفتم وقتی میخواستن زکات بدن ایام درو گندم یا لوبیا اینها از قربلاغ تا روستاهای اطراف ماشینا اینا پارک بود برای اینکه بیان زکاتشون رو تحویل بگیره. این آخوند نظری هم چون پیرمرد بود 2 ساعت بیشتر تو روز توانایی نداشت، یعنی یارو امروز میخوابید تا 2-3 روز دیگه تو صف نوبتش بشه که این آخوند بیاد زکاتشو تحویل بگیره، و فقط خودش هم میومد تحویل میگیره زکات رو. اونا فقط به خود آخوند نظری. حالا اون از دنیا رفته پسر جوونو داشته، پسرش هم خوب تربیت شده، اینا مردم هم قبولش دارن. که رفقا میگو ازش سوال کردن آقا چقدر شما شهریه میگیرید؟ گفت شهریه ما رو قطع کرد. گفت چرا؟ گفت مرکز بزرگ اسلامی که تو گرگانه، گیلان و یه بخشی از همون اردبیل و با سمنان و مازندران اهل سنت رو تحت پوشش قرار میده، معافیت خدمتشون های مشمولی مثل حوزه و بیمه طلبگیشون و اینا رو اون مرکز انجام میده. گفت اونا به من گفتن که ما باید براتون از این به بعد درساتون رو تنظیم کنیم. یعنی ما بگیم چه کتابایی رو باید پایه 3 بخونید، چه کتابایی پایه 4 بخونید. گفت ما همون شیوه سنتی خودمون رو در پیش گرفتیم و گفتیم نمیخوایم، قبول نکردیم. اونا خب این همه اهمیت میدن. حالا الان بیا امروز شما بگو طلبوار ما رو بگو که آقا کی گفته لومه باید حذف بشه؟ ما شعری نمیخوام، ما لومه بخونیم. هیچوقت این کارو نمیکنن. پای پول که وسط بیاد آروم آروم بالاخره تعدیل حاصل میشه اینا. ببینید قواعد فقهی الان در حوزه اهل سنت خونده میشه. در الازهر مصر رشته قواعد فقهی داریم. الان چند سالی در دانشگاه های ما فقه و مبانی حقوق اومده. در کنارش هم قواعد فقهیه میخونن. آقای زارعی سبزواری میفرمودن که من وقتی جلد اول قواعد فقهیه رو نوشتم رفتم خدمت آقای فاضل. ایشون کتاب از من گرفت و چند روز بعد من دو مرتبه رفتم پیش حاج آقا و کلی تعریف و تمجید و تشکر و اینها. بعد گفتن ما عمرمون رو تلف کردیم، ای کاش فقهمون رو تبدیل میکردیم به قواعد فقهیه. و همون آخر عمرش آقای فاضل فقهش رو قواعد فقهیه میگفت و یه جلدم قواعد فقهیه نوشت. آقای مکارم یه دو جلدی که تو، یعنی دو جلدی که تو یه مجلد چاپ میشه انگلیسی، شما خودتون فرصت خوبی دارید که قواعد فقهیه رو کار کنید. بعدم از تعطیلات و از فرصت ها میشه استفاده که من این برای این جامعة الزهراء البته استادیوشون بود قواعد فقهیه ایروانی رو بعضی قسمت های درس گفتم. یکیش قاعده لازرره که آقای لیاقت‌پور داره پیاده میکنه. حتی من چیزی نگفته بودم، خود ایشون بنده خدا مثلا تو از فرصت تعطیل استفاده کرد. من خودم که میخوندم من کل این قواعد فقهی ایروانی رو جلد اولش رو به جز 3 تا قاعدش رو همه رو توی محرم درس گفتم. یعنی تو 8 جلسه اول روزی 3 جلسه 4 جلسه میرفتم. مطالبش کاملا توضیح داده. حالا حداقل قاعده لازررش ایشون تمام کنه. برای خود من که اون سال درس گفتم الان مراجعه میکردم رو موبایل برای من فرستاده بود، از اون موضوع کلی مطلب داشت. حالا اگر حال داشتید بیکار بودید، یکی از قواعدی که خیلی تاثیرگذاره و از جمله قواعدی که در اکثر ابواب فقهی کاربرد داره قاعده لازرره. این مقدارم که مرحوم شیخ بحث کرد کفایت نمیکنه. حالا در ادامه میرسید، مثلا در محور دوم که انشاءالله برسید توضیح مفردات قاعده، یعنی ضرر و ضرار. خب مرحوم شیخ فقط میگه که فلان لغوی اینه گفته، فلان لغوی اینه، 4 تا لغوی اون حرفشون رو نقل میکنه. حالا من میگم مراد شیخ چیه و چه ایرادی وارد جنبندی شمر توضیح میدم، اما بیش از حد نمیشه از اینه که تو متن کتاب بالاخره ما داریم رسائل میخونیم دیگه. ولی شما بخونید، یعنی مثلا امسال توی دستور کارتون قرار بدید مثلا قاعده علالیدو بخونید، تمام شد قاعده یدو بخونید. قبلا هم من بارها تو درس لومه گفتم بهترین قواعد فقهیه که روونه و زحمت از آدم نمیگیره و با کیفیت قواعد فقهی هم آدم خوب آشنا میکنه و واقعا هم دستبندیه و متد خوبی داره، متنش هم مثل هدای صمدی روونه، قواعد فقهی آقای بجنوردیه. تا جلد 6 یا 7ش رو خود ایشون نوشته، بعدم پسرش داره یه جلد چاپ میکنه. من نخریدم ندیدم، یعنی شنیدم موقع مرکز فقهی بودیم چاپ میکنه. بعضی گفتن خودش داره مینویسه، مثل این جلدای هدت طالب که از مکاسب از جلد 8-9 به بعدش رو پسرش داره می‌نویسه. لذا به اون کیفیت جلدای اول نیسته که چیزی بخواد باشه. اینا بعضی هم گفتن که نه، مثل اینکه بعد از اینکه صدام سقوط کرد پدر ایشون پسرش کمین آقای بجنوردی پدر خانم سید حسن خمینی میگفتن تو خونه شون تو نجف اینا رو بسیم که توی چیز کتابا رو دفن کرده بود. اون سالی که صدام آخوندها رو بیرون کرده بود، همینا که معروف بهشون میگن معاودین، دفتر بعد از اینکه صدام سقوط کرد ایشون رفتن و کتابا رو آوردن، چون هیچ کس نمیتونست چیزی با خودش بیاره، همه فقط جونشون رو برداشته بودن و فراکن. ولی اگر کار کنید خوبه. این قواعد فقهی هم که قاعده لازرده که مرحوم شیخ بحث کرد، ما با در حد همین رسائل بحث کنیم و اگر بحثی هم نیازه حول محور همین بحث چی باشه؟ رسائل باشه. پس یکی از قواعد بسیار مهم قاعده لازرده که در فقه در اصول به عنوان صغریات مباحث اصولی یا حتی به عنوان کبریات مباحث اصولی، مثلا در بحث گذشته بحث اصولی بود دیگه، یا در مباحث حقوقی الان به نحو مستقیم در حقوق ما تأثیر داره، در بحث طلاق زوجه الان مستقیما بحث ضرر تأثیر داره که اگر یه زنی بالاخره شوهرش اینو طلاق نمیده، شوهرم هیچ عیب و نقصی نداره اما زنه طلاق میخواد، ناسازگاری میکنه، زندگی هم نمیخواد بکنه، این از مصادیق ضرر هست یا خیلی از ما. الان مسئله استعمال دخانیات که آقای مکارم فتوای به حرمت دادن به خاطر استناد به قاعده چی بوده؟ لا ضرر بود. خب باید بحث بشه که این ضرر، ضرر دفعی رو فقط شامل میشه یا ضرر تدریجی رو هم چیه؟ شامل میشه. خیلی از مباحث دیگه هست حول محور چی هست این قاعده. آقای ایروانی تو همین قاعده فقهیشون دارن که آنقدر این قاعده در فقه مهمه که بعضی از اهل سنت زیاده روی کردن، افراد کردن و گفتن که فقه حول محور پنج حدیث میچرخه. یکیش حدیث لازرر هست. توی کتاب های اصولی هم مرحوم شیخ بحث کردن، بعد مرحوم شیخ آخون بحث کردن، بعدی هم همه به تبع مرحوم شیخ و آخون بحث کردن. من اینجا هم بحث آوردم، اینجا هم گفتن نوشتم، من میگم بنویسید که مثلا آقای خویی میگه ما قاعده لازره رو بحث میکنیم به تبعیت از مرحوم شیخ انصاری و محقق خراسانی در کفایت اصول. بذار همین قسمت که این آقایون تیتر زدن قاعده تو لازره و لازراره، یا اونجا علامت بزنید یا روی نفی و ضرره و حدیث و نفی ضرره و ضرار. این خط اولو بخونم بعد میگم بنویسید. حیثو از آنجا که جرا به میان آمد، این عمدن ترجمه تک تک کردن چون خیلی تو ترجمه این عبارت رو گیر میکنه، جرا مثلا جاری شد فلان، به میان آمد. از آنجا که به میان آمد سخن از حدیث نفی ضرر و ضرار، ناسب مناسب است بسط الکلامه، توسعه دادن سخن و بحث، فی ذالکه در حدیث نفی ضرر و ضرار، فل جملته به صورت چی؟ اجمالی، چون بحث تفصیلیش مربوط به کتب چیه؟ قواعد فقهیه است. آقای سیستانی یک جلد قواعد فقهیه نوشتن، یعنی یک جلد قاعده لازره نوشتن و خیلی قاعده لازره آقای سیستانی سنگینه که بعضی از آقایون میگفتن که بعد از نوشتن قاعده لازره آقای سیستانی خیلی به عظمت علمی آقای سیستانی پی بردن. یه موقع مراجعه کنید متوجه میشید متنش خیلی سنگینه، یعنی واقعا استدلال است. حتی اون قسمت هایی هم که آقای ایروانی از ایشون نقل میکنم سنگینه که بخواد بحث کنه. دیگران هم خیلی نوشتن در مورد قاعده لازرر، یعنی 100 تا شاید بیشتر رساله مستقل داشته باشیم. تو همین اینترنت هم که سرچ کنید عنوان رساله ها، عنوان پایان نامه ها اینا رو در مورد قاعده لازرر میاره، ولی باز هم جای کار داره چون نکات مبهم و مجمل در قاعده لازرر چه زیاد. پس فعل جمله به صورت اجمالی. خب بالای حدیث و نفی ضرر و ضرار علامت بزنید بنویسید. یکی از شمایی که مرکز فقهی میرید، من چون یه مرکز فقهی درس دارم، ببینید ما خودم مرکز فقهی درس خوندم، شما خاتم، من جای دیگه درس دارم، خودم مرکز فقهی درس خوندم، غالب طلبای مرکز فقهی غالبا تهش خسر از دنیا و آخرت میشن. چرا؟ چون فکر میکنن که ما داریم بهتر درس میکنیم. خب من همین درس رو وقتی که اینجا گفتم، این آقایون گفتن شما چند نفر رو معرفی کنید که این درس ها رو بشنن روش کار کنن، تایپ کنن و اینا. اونای شیوه خاص خودشونه دارن، خب خیلی هم سختگیری میکنن. آقا ما یکی از طلبای مرکز فقهی رو معرفی کردیم، بهش دو تا درس دادن، یعنی دو جلسه رو، دو تا نیم ساعته، دو تا 40 دقیقه. بعد ایشون به من آقا اینا به من دو جلسه دادن فلان، اینا گفتم شما هم دو جلسه رو ببر تحویل بده، برادریت رو ثابت کن و به شما بقیه. من گفتم اصلا به کسی جلسه رو ندارم، همه رو بدم به شما، چه پول خوبی میدادن. آقا ایشون یکی از این جلسه رو داشت، یک ما کار کرد، هی برد کارشناساشون ایراد گرفتن، هی برد کارشناساشون ایراد گرفتن، آخر هم اون 10 جلسه چقدر کار کرد، مورد تایید قرار نگرفت، پولم بهش نداد. واقعا طلب مرکز فقهی بوده، خب باید قوی کار کنه که الان ایشون مرکز فقهی هم نمیره خب، ولی نشست مثلا توی اینجوری از روحی من هم اینجوری هست، اسم امتحان و اسم اجبار که میاد حس این درس خواندن نمیاد، ولی وقتی اختیار که بخواد باشه خیلی بهتر میشه کار کرد. بذارید جا داره که مثل شما، خواستم اینو بگم، مثل شماها این درس ها رو که میگیرید، حالا نه درس من و هر درسی که میرید، خب شماها ثبت و ضبطتون باید بهتر باشه. من مرکز فقهی نمیرفتم، مرسی خان گلپایگانی درس میرفتم، اکثر درس ها جزوه و تقریر مینوشتم. اونجا که رفتیم مرکز فقهی میرفتیم، چون حس اجباری نبود ما نمیخواستیم انجام بدیم نمینوشتیم. این الان تقریرات معتاد درس آقای فقیهی من میرفتم همه رو نوشته بودم، بعد مرکز که میرفتیم اجبار بود نمینوشتیم. ولی چه خوبه که آدم مثلا همین قاعده لا ضرر رسائل رو الان آدم مثلا شما که درست میکنی اینو رو بعدا پیوست میکنی که شده، چون سنت اینه که قاعده لا ضرر رو از حرفای مرحوم شیخ آخوند میگیرم. خب بنویسید، یکی از قواعد فقهیه معروف که در مباحث مختلف فقه، اصول و حقوق آثار فراوانی دارد، قاعده لا ضرر می باشد. نقطه بذارید، تعیین حدود و شرایط این قاعده، مثلا تعیین حدودش، تعیین حدودش مثلا قاعده لا ضرر، ضرر دفعی رو فقط شامل میشه یا تدریجی رو هم شامل میشه؟ آیا قاعده لا ضرر به کدام ضررها تعلق میگیره؟ نوعی، شخصی؟ ببینید میشه تعیین حدود و شرایط. شرایطش همینه که مثلا قاعده لا ضرر آیا مطلقاً هر جا ضرر پیش میاد و برمی‌داره، یا باید نفی ضرر مستلزم ضرر بر دیگری؟ نه، این میشه شرایطش. تعیین حدود و شرایط این قاعده در مسیر استنباط احکام شرعیه بسیار کارساز می باشد. نقطه ویلگول بذارید، به همین جهت بسیاری از فقهای امامیه و عامه در مباحث مختلف، ببینید مثلا این یه مرتبه مثلا زید مثلا صلات یک مقدار در مورد قاعده لا ضرر بحث کرده، باز اومده مثلا تو حدود باز در مورد قاعده لا ضرر، غالبا اونی که مرسوم بوده اینجوری بوده که متفرق پراکنده در خلال ابواب مختلف فقهی در مورد قاعده لا ضرر چیکار می‌کردن، یه تذکر می‌دادن. مثلا یه مرتبه میگه ضررهای شخصی را شامل نمی‌شود، نوعی را شامل می‌شود. شرایطش مثلا یا اینجا ضرر فلان است دفعی نیست تدریجی است شامل نمیشود، مستقلا کمتر بحث میکردن، اواخر بیشتر بحث کردن. خب و در بعضی از موارد به صورت مستقل ویلگول بذارید، پس شد به همین جهت، عبارت دو مرتبه، به همین جهت بسیاری از فقها امامیه و عامه در مباحث مختلف و در بعضی از موارد به صورت مستقل زوایای مختلف آن را مورد دقت و بررسی قرار دادند. نقطه، برخی از فقهای عامه نسبت به ارزش و اعتبار این قاعده چنان مبالغه کرده اند که گفته اند تمام فقه حول محور پنج حدیث می چرخد که یکی از آن احادیث حدیث لا ضرر می باشد ولی ببینید کسانی که قاعده لا ضرر رو بحث کردن هر کدامشون سعی کردن یه جوری اهمیت این قاعده رو به مخاطب بفهمونن. ما با ولی میخوایم اینو بفهمونیم که برای ارزش این قاعده و همین مقدار بحث که در اکثر ابواب فقهی چی میشه؟ چون این خودش بهترین دلیل بر اهمیت این قاعده است. ولی برای اهمیت این قاعده همین مقدار بس است که در بیشتر ابواب فقهی از عبادات گرفته تا معاملات مورد استناد و استفاده قرار می‌گیرد و موضوعات بسیاری از طریق این قاعده حکم آنها مشخص می‌گردد. نقطه سر خط بنویسید بهتره. مرحوم شیخ نیز بعد از نقد و بررسی بیان فاضل تونی که یکی از شرایط جریان اصل براءت را عدم ترتب ضرر بر اجرای آن می‌داند، بیلگو بذارید، در قالب یک عنوان مستقل بحث از این قاعده را مطرح می‌نماید. بعد از مرحوم شیخ اصولیون و فقهای متأخر و معاصر نیز غالبا در تتمه اصول عملیه به بحث از این قاعده می پردازند. مثلا محقق خویی در مصباح الاصول جلد 2 صفحه 518 می فرمایند نتعرض فیه لبیان قاعدت لازرر طبعا لشیخ الانصاری و صاحب الکفایته. نتعرضو فیه لبیان قاعدت لازرر طبعا لشیخ الانصاری و صاحب الکفایته. این در مورد مقدمه ورود به بحث از قاعده لازرر. خب فنقول و عبارت معلوم شه، پس میگوییم ما، خوب دقت کنید، کنار قد ادعا تیت درست کنید بهتره. اینا هم باید همین کاره میکردن. این آقایون چاپ کنگره نمیشتن دعوا فخرالدین تواتر الاخبار به نفی ضرر و ضرار، تیت اشتباه دیگه، مدرک القاعدته. بعد میایید جلوتر صفحه 459 دیدید، و اما معنا لفظین، درست باید کنارش باید بنویسید چی؟ توضیح و مفردات القاعده. بعد میای جلوتر صفحه 460، مراد از این قاعده، حالا با تیترهای بقیشو میگم در ادامه، من خودم یادداشت کردم رو. فعلا ما محور اولی که در قاعده لازرر میخواییم پیدا کنیم بحث کنیم در مورد مدرک چیه؟ این قاعده است. خوب دقت کنید، یه لحظه با من باشید. وقتی که شما مراجعه میکنید به قواعد فقهیه و کسانی که به صورت تفصیلی از قاعده لازرر بحث کردن، میبینید که اونها در مورد قاعده لازرر به روایات متعدد تمسک کردن. یکی از اون روایات معروف به حدیث لازرره که به ماجرای درگیری بین یکی از انصار و سمرت ابن جندب میپردازه، که اونجوری که در نقل روایات اومده و طولانه ترین نقلش همین نقلیه که در بهار الانوار اومده و مرحوم شیخ هم همین نقل آورده، یک صفحه خورده یه. و خلاصه ماجرا اینه که سمرت ابن جندب، در مورد سمره تو تاریخ مطالعه کنید حرف زیاد برای گفتن هست، خباستش خیلی زیاد بوده. این یک دونه درخت خرما توی حیات انصاری داشت، هر دفعه که میخواست بره سرش میداخت پایین، میرفت داخل حیات این انصاری به بهانه این درخت خرما. بالاخره زن و بچه مردی داخل حیات بودن، در یالا هیچی هم نمیزد. این انصاری چند بار بهش تذکر داد، گفت که ما شاید در یه حالتی باشیم که دوست نداریم ما شما ما رو برای حالت ببینید. حتی تو سوره نور اومده که شما اگر میخواهید در اتاقی وارد شوید که همسرتان وجود دارد، یه اهنوهون نبکنید. روانشناسا امروز به این نتیجه رسیدن که درست زن خودته، اما شاید باشه دستش تو دماغشه و شما از دیدن این حالت انزجار پیدا کنی. شاید در یه شرایطی باشه که همون یه نقطه باعث بشه که باعث این بشه که تو دیگه از این چی بشه بدت میاد، یعنی اون خاطره بد تو ذهنت باشه. خلاصه میگه آقا وادی یا الله یه چیزی بگو، ما دست و پامو جمع کنیم تو حیات. اینا میگه که من میخوام بیام سر درخت خودم، به تو چه ربطی داره فلان. درگیری میکشه به پیغمبر، پیغمبر میخوادش. میگه خب انقدر پیغمبر زیبا با این سمرت ابن جندب سخن میگه آدم تعجب میکنه. پیغمبر اولا ماجرا رو 100% نمیگیره، یه طرفه قاضی نمیره، میگه زعما، انصاری گمان میکنه که تو اینجوری آدم هستی. ببین به شیوه تربیتی راه رو نمیبنده قرآن، الان وقتش نیست، قرآن همه جا شیوه تربیتیش همینه، راه رو نمیبنده، نمیگه که تو چرا این کار میکنی، پدر سوخته فلان شده بیمدا. قرآن به وعده عذاب که میرسه میگه خداوند شدید العقاب هست، نمیگه مستقیم به تو خطاب نمیکنه. بعد میگه این انصاری گمان میکنه که تو همچه آدمی هستی و سرت میز پایین میری تو حیات مردم و. یعنی پیغمبر میخواد بگه من باورم نمیشه تو همچه آدم بود. خلاصه میگه اجازه بگیر، اما اون پوریبازی مونه میگه که به پیغمبر میگه که استعذنو که حمزه شاز شده، استعذنو من میخوام برم سر درخت خودم، اجازه بگیرم؟ اجازه نمیگیرم. پیغمبر میگه خب اشکال نداره. باز خب ببین، نه راست میگه، خب بعضی ها در مورد این موارد اینجوری توی ملک ها ما زیاد داریم، تو شمال هم این درگیره زیاد پیش میاد. این مثلا زمین مواد بوده، این یه بخشیشو احیا کرده، یه درختی کاشته، شما اومدی ما بقیشو احیا کردی، زمین میشه مال شما، اون بنده خدا درختش هم توی این زمین هست. خب این سوالی که پیش اومده بود. خلاصه کلام این که میگه نه مجزو نمیگه، پیغمبر باز خطاب خون نمی کنه، میگه خب اشکال نداره که شما یه درخت رو بده من به تو فلان جای درخت میدم. میگه نه، میگه دو تا، سه تا، ده تا. میگه نه، میگه بابا یه باغ تو بهش بد میدم. میگه نه میخوام درخت، درخت خودم. گفتم مثل تو شمال ما که مرغ مرغ خودم، درخت درخت خودم، شمالی بوده تمام، درخت درخت خودم. پیغمبر میگه که انک رجل مظالم، تو آدم خیلی پستی هستی، خبیث هستی، ضرر زننده هستی. بعد درختشو میکنه. تو بعضی از نقل ها هست، تو بعضی از نقل ها هم پیغمبر امر میکنه به اون انصاری درختو بکن پرت کن. بعد به اون بنده خدا هم میگه که خب بفرما، میخوای هر جوری بکاری برو بکار. این همه درخت بده وعده داده بودم که قبول نکردی، برو دنبال کارت. بعد میگه که لا ضرر ولا ضرار. حدیث لا ضرر تو نقل امامیه به سه کیفیت اومده، یکیش همین لا ضرر ولا ضرار، یه نقلش اینه لا ضرر ولا ضرار فل اسلامه، یه نقلش هم اینه لا ضرر ولا ضرار علا مؤمنن. در این کتاب‌های مفصل قواعد فقهیه در مورد این سه تا نقل بحث کردن، سند هر سه تاش مورد بررسی قرار دادن، دو تاش از مرحوم کلینی، یکیش از مرحوم شیخ طوسی و مرحوم صدوقه، بحث کردن که اینا با هم تعارض دارن اصلا یا تعارض ندارن، تعارضشون باعث تساقط میشه یا نمیشه، که این بحث ما فعلا چه خارج است. این خلاصه ماجرا. مرحوم شیخ این نقل رو مطرح میکنه، بعد میگه این اصح و سندنش همینه. بعد دیگران مثل آقای ایروان اینا اشکال کردن که آقای شیخ این روایت که مرسله که، بچه هاش رو میگه اصح و سندن، میگه صحیح بودن سند محل تأمله. باز مرحوم شیخ روایت دوم کلینی رو نقل میکنه که میگه موثقه، چون اونم مرسله. ما فعلا اینی که امروز میرسیم متن این روایت با روایت بعدی رو بخونیم، نکاتشو بگیم، یادداشت کنید. بعد خوب دقت کنید، اینو خواستم بگم در مورد مدرک قاعده مرحوم شیخ دیگه زیاد بحث نمیکنه. چرا؟ به خاطر اینکه یکی از مواردی که از ارسال مسلماته، اینا همه قبولش دارن، بحثی در موردش ندارن. بحث اینه که حدیث قاعده لا ضرر مدرک داره، بدون مدرک نیست. لازم مرحوم شیخ همین مقدار اکتفا میکنه و تازه لازم هم نبود مرحوم شیخ کل ماجرای سمورا و انصاری رو بگه، این فقط به خاطر اینکه در برداشت های بعدی بخواد ازش چیکار کنه، استفاده کنه. خب عبارت کتاب داشته باشه. پس مدرک قاعده قد ادعا فخرالدین فی الایضاء، مرحوم فخر المحققین فرزند علامه در ایضاح الفوائد فی باب رحم، یعنی در ذیل باب رحم ادعا کرد چی؟ تواتر الاخباره. خب ما تواتر قبلا تذکر دادیم، تواتر سه قسمه، تواتر لفظی، معنوی، اجمالی. به نظر شما این تواتر چه تواتریه؟ بعضی ادعا کردن که تواتر اجمالیه، چون گفتن مثلا تو باب رهن اومده، تو باب شفعه اومده فلان. اما بعد متوجه میشید، خوب دقت کنید، که تواتر تواتر لفظیه، قوی ترین تواتر تواتر چه؟ لفظیه، مثل من کنت مولا. چرا؟ چون نمیگه در مورد این روایت تواتره، میگه تواتر الاخبار علا نفی الضرر و الضرار. متوجه شدید چی میگیم؟ این قسمتش تواتر چی داره؟ لفظی داره. چون حتی اون روایتی هم که در باب شفعه هست باز هم میگه لا ضرر ولا ضرار. تواتر الاخباره، بالای تواتر الاخباره علامت بزنید. الان برمیگردم میگم بنویسید. عبارت داشته باشید. تواتر الاخباره علا نفی ضرر و ضرار فلا نتعرضو. فافای تفریعه. مرمشه میگه حالا که ادعای تواتر کردن و اینا، پس ما متعرض نمیشیم، ذکر نمی کنیم. من الاخبار الواردت فی ذالکه، ذالکه برمیگرده به نفی ضرر و ضرار، در این نفی ضرر و ضرار، الا لما هو اصح و ما فی البابه. نیاز نبود این ما رو بیاره اصلا اینجا، که مر چیزی که صحیح تر است در این باب از حیث سند و اوضح و چی؟ دلالتن، و دلالتش چیه؟ واضح تر است. و هیر روایت المتزمنتو لقصت سمورت ابن جندب مع الانصاری، اون روایتی که در بردارنده است مرداستان لقصت، لامش لام تقویته، و هیه و اون قصه چیزیست که روایت کرده ان آن چیز را غیر واحدن، افراد بسیاری. میخواد بگه که طرق روایت متعدد هست، طرق واحد نیست، چون به حساب روایت از نقل‌های چی مختلف وارد شده. آقای ایروانی هم بحث کرده ان ابی جعفر علیه السلام از امام باقر علیه السلام. خب برگردید بالای تواتر الاخبار ببینید. محقق بجنوردی، توضیحش گفتم اخاره، در مقام بحث از این قاعده در جلد یک صفحه 212 بعد از نقل روایات متعدد که در بردارنده جمله لا ضرر ولا ضرار میباشند ویدیو بذارید میفرماید. ببینید آقای بجنوردی بعد از اینکه روایت‌های متعدد رو نقل می‌کنه که در باب شفعه در باب رن همه‌شون در این جهت مشترکن، به این قسمتشون واحده، در بردارنده جمله چی هستن؟ لا ضرر ولا ضرار می‌فرماید ول انصافو. بعد از اینکه همه اینا رو نقل می‌کنه، بحث می‌کنه، رد می‌کنه، آخر تاش به نتیجه می‌رسه ول انصافو ان الفقیه بعد ملاحظه هذه الروايات الكثيره من طرقنا، چون این روایات از طرق عامم چه شده؟ فعلا همین طرق خودم روایات این حدیث لا ضرر از طرق متعدد از راه خود امامیه نقل شده. بعد ملاحظه تازه روایات الکثیرت من طرقنا نوشته اینو به زمیمت ما رواهو مخالفونا فی کتبهم انهو صلی الله علیه و آله و سلم. میگه وقتی که اون طریق خود ما رو نگاه میکنیم به زمیمه یه چیزی که از مخالفین ما یعنی از عامه چی شده؟ نقل شده از ربما یقتعو به صدور هذه الجملته داخل پرانتز ای خودشون داره جملتو لا ضرر ولا ضرار پرانتز ببندین ان رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم. میگه بعد از اینکه شما این جمله رو میبینید که تو روایات متعدد امامیه اومده، میبینید که خب عامم این جمله رو رسول خدا چیکار کردن؟ نقل کردن. انسان یقین پیدا میکنه که این جمله قطعا از شخص رسول خدا چی شده؟ صادر شده است. و لذالک به خاطر همین ادعا بعضهم التواتر فی هذا الحدیث. خب معلوم منظور از کسی که ادعای تواتر کرده چه؟ مرحوم فخر المحققین. فلا حاجت، حالا که وقتی که من یقین دارم این روایت پیغمبر نقل شده، فلا حاجت الى تکلم فی سندهی. خب وقتی اینجوری دیگه بحث از سند این روایت فایده نداره، علاوه بر اینکه ماجرا اینه، خب علمای امامی هم در طول تاریخ به این حدیث چیکار کردن؟ عمل کردن. خب مع عمل اصحاب بهی و ارسال المسلمات. ارسال مسلمات یعنی اینکه با این روایت رهاش کردن، رها کردن امور مسلم، یعنی آن چیز که عیانه است چه حاجت به عیان، قبول کردن، خودی بحثی نکردن. که مضافن الی صحت سند بعض هذه الروایات خب بعد ببینید آقای بجنوردی چند تا شاهد آوردن. یک، این روایت در متون روایی و فقهی امامیه کثیراً نقل شد. دو، عامه هم از رسول مکرم اسلام نقل کرد. اصحاب هم این روایت رو بهش عمل کردن. چهار، برخوردشون با این روایت ارسال چی بوده؟ مسلمات بوده. پنج، بعضی از سنداش هم سند صحیحه، با این همه اوصاف آدم یقین داره که این روایت از شخص رسول خدا نقل شده و روایت جعلی، لذا بحث از سند اون و طول تفصیل اون مفید فائده نیست. نقطه مثل زمنن با مراجعه به متون روایی روشن می شود که در مورد این جمله، یعنی لا ضرر ولا ضرار، تواتر لفظی وجود دارد، اگرچه عبارت کتاب با تعبیر قد ادعا ظهور در تواتر معنوی یا اجمالی دارد. چون وقتی اینجوری میکنم میگه فخرالمحققین ادعای تواتر کرده، میگه که انه برداشت فخرالمحققین تواتر بوده، ظهور نهایتا در معنوی یا اجمالی داره، اصلا تواتر لفظی رو به ذهن، ولی واقعا وقتی آدم مراجعه میکنه به متون روایی میبینه که در مورد این جمله تواتر چی وجود داره؟ لفظی وجود داره، چون همه روایت هایی که آقایون بهش استناد میکنن لفظ لا ضرر ولا ضرار به عینهی درش چی شده؟ ذکر شده. چون تواتر معنوی اینه که یه مطلب هست اما به بیانات مختلف گفته میشه، تواتر اجمالی هم اینه که اصلا مطالب متعدد هست در موضوعات متعدد ولی در مجموع در یه نقطه مشترکن. حالا اینکه اینجا اینجوری نیست که اینا همه شون در مورد ضرر و چی هستن؟ ضرار هستن.
یعنی
مثلا بحث شفعه بوده، بحث رهن بوده،
میشه چون
کاری که
یه قسمت از روایت رو
گرفت
قسمت همه جا هست.
خب نه، اصلا اونا ما فعلا به اون چیزی که کار داریم به جمله رسول خداست، لا ضرر ولا ضرار، اینو میخوام بحث کنیم. نه اجمالی به این معناست که ببینید اجمالی روز من بحث لومین اواخر تذکر دادم، اجمالی رو مرحوم آخوند و مرحوم شیخ اینا ادعا میکنن بحث اجمالی، اجمالی به این صورت هست که نه لفظا مختلف میشه معنوی، اجمالی به این صورت هست که مثلا فعل جمله ما اینو قبول داریم که مثلا امروز بحث لومه ما میخوایم بخونیم، برگرداندن مال قصبی لازم است، درسته؟ شما میبینید که تو باب رهن یه نفر میگه رب میره خدمت پیغمبر میرسه میگه که من به فلانی فلان چیزو گرو گذاشتم، بدهیشو دادم، مال منو پس نمیده. پیغمبر میگه که باید پس بده، دیگر حق او نیست که این مال را نگه دارد. این معناش اینه که از این قسمت دیگه قصد باید برگردونه. باز میگه توی ماجرا دیگه هم اینه، پیغمبر میگه باید فوراً برگردونه. آروم به نتیجه میرسیم، آهان یجب رد المقصوب، اما هیچ روایتی هم نگفته یجب رد المقصوب. از ماجراهای مختلف در موضوعات مختلف به این نتیجه میرسیم برگرداندن مال قصبی چیه؟ لازم است. این میشه تواتر چی؟ اجمالی. اما تواتر معنوی که اکثر روایات ما به صورت معنوی نقل شدن، شما یه ماجرا رو از امام شنیدی با بیان خودت نقل میکنین، اون آقا با بیان خودش نقل میکنه، آقا با بیان خودش، همه در مورد یه ماجراه اما بیانها متفاوت هست. اما تواتر لفظی اینه که نه، در یه ماجراست الفاظ و بیانات هم چه واحد است، مثل من کنت مولا فهازا علیون مولا. این میشه چه؟ ظاهر عبارت که میگه قد ادعا تواتر الاخبار، خب ظهور در تواتر لفظی نداره، چون تعبیر ادعا تعبیر قشنگی نیست، تواتر در اینجا تواتر لفظیه، اما ظهور عبارت داره اینه که گویا مراد ایشون تواتر معنوی یا تواتر چه اجمالی است. نکته بعدی اینه که ببینید، خب اینجا بحث دیگه، درسته؟ من اونی که اینی که الان شما رو گفتم نوشتید اینا تغییر بود که خودم انجام دادم. خب من با مراجعه من الان به این نتیجه رسیدم، درسته؟ خب شما هم وظیفتون اینه که باز مباحثه کنید، پیگیری کنید، حرفی برای ارائه بود قابل بیان بود، خودم میاد فردا میگه ببخشید به نظر ما الان مثلا یک از ایرادایی که تو ذهن من خلجان میکنه و منتظرم که یکی از شما ایراد بگیره اینه که عبارت میگه تواتر الاخبار الان نفی ضرر و ضرار. خب این الان نفی ضرر و ضرار ظهور در تواتر چی داره؟ معنوی داره. اگر میخواست تواتر لفظی باشه اینجوری میگفت قد ادعا تواتر الاخبار فی جملت نفی ضرر و از ضرار. یه شده؟ جمله. خب یعنی خودم من تو ذهنم یه مقداری در... ولی واقعا وقتی آدم مراجعه میکنه روایاتو می... همین کتاب های ایروانی رو شما بزنید نگاه کنید یا همین آقای بجنوردی میبینید که روایت هایی که آورده همه در جمله لا ضرر و ضرار چی هستن؟ تواتر. حالا باز انشاءالله مطالعه کنید. بالای اصح و مافل باب سندن، بالای سندن علامت بزنید یا رو اصح و رو اصح و بهتره. بگو سه حسن
که بیان منطقه
اون آره ما در اون آره ما فعلا در مورد اوناش کنن در مورد خود لا ضرر و لا ضرار اون رو نگاه کنیم قطعا تواترش معنویه. بالای اصح و نیست. البته همانطور که بعضی اشاره نموده اند روایت مذکور مطابق این نقل مرسله می باشد، چون اول سند این روایت این نقل ها میگه ادتون من اصحابنا، مطابق این نقل مرسله می باشد. لذا این که مرحوم شیخ می‌فرمایند این نقل اصح و سندن است ویرگول محل تأمل می باشد. البته من حرف دارم برای گفتنش اما دیگه بیش از اینش چیز میشه. بعد یه تذکر بدم این که بعضی ها عدت رو من اصحاب اونا رو مرسله نمی دونن. آره همین دیگه رو باید خودتون بحث کنید دیگه. جان اونی که نقل میکنه خواهد
قصه چیه؟
نه میگه که نه میگه فلان نتعرض و من الاخبار و ما اشاره نمی کنیم مگر اونی که صحیح تر از سندش،
اونی که صحیح تر از سندش نسبت در حدیث شبه و اون مشاهده به نقل و اینا چیه؟
بله اینم توجیه دیگه میشه
دیگه.
اما درسته این آقای لیاقت‌پور میگه درسته توجیه خوبیه و اون اینه که میگه نمیگه این صحیح سنده، میگه نسبت به اون نقل های دیگه این بهتره. گرفتی حرف رو؟ اما جواب ایشون اینه که بعد در دومی رو میگه موثقه و فی روایتن اخرى موثقتن، این نشان دهنده اینه که صحیح دونسته به خاطر مثلا ایروانی اشکال کرده متوجه شده قرینه مقابله داره و الا تو مرحله اول توجیه شما درسته. در مرحله اول میگه ایشون نمیگه این صحیح سنده، این میخواد بگه اونی که از بقیه بهتره، اما بعدی که میگه و در روایت دیگری که البته موثقه هست این نشون میده قبلیه رو چی گرفته؟ صحیحه گرفته. اینو بنویس هم سوالت هم جواب بود بنویسی چون بعدم پیش میاد. خب عبارت داشته باشیم بخونم اینا دیگه راحته بده کنیم. ان سمورت ابن جندب کان له ازق، ازق دقت کنیم با من، ازق در لغت یعنی هر درختی که شاخه زیاد داره شاخه هاش هم باز شعبه های چی داره؟ زیاد داره، که اینجا مراد نخله. ازق در لغت به معنای نخل نیست. خب من ازقو تو لغت دیدم نخله، لذا همون موقع قواعد فقه ایروانی خوندم پاورقی آقای ایروانی تذکر داد ازق، من تو متن کتاب خوندم ازق عمدن، ازق به معنای نخل هست. اما ازق هر درختی که شاخ و برگ زیاد داره باز اون شاخه هاش هم شعبه های زیاده که یکیش میشه چی؟ نخل. بعضی هم ازقو میگن درختی که به حد میوه رسیده و ثمرش هم چیه؟ زیاده. اما حالا اینجا مراد نخله. ان سمرت ابن جندب کان له ازقون و کان این آقایون چون ازق زدن من مطابق این خوندم توضیح دادم که شما بدونید که ازق، خب من گفتم وقتی قواعد فقهی میخوندیم همونجا ازق خوندم با این که آقای ایروانی تو پاورقیش هم تذکر میده که بلکسره. خب اما اگه مراجعه کنید لغت متوجه میشید که ازق نخل داریم، یعنی ازق نخله، اما ازق معنای نخل نداره، یکی از مصادیقش میتونه چی باشه؟ نخل باشه. و کان له و کان طریقه الیه و بود راه اون ازق الیکان طریقه طریق چی؟ اون سموره الیه به سوی اون از فی جوف، جوف میشه شکم، اینو معنی وسطه، فی وسط منزل رجل من الانصار و کان و کان یجیء ماضی استمراریه، واوش واو حالیه نیست چون جمله مضارعه مثبت واو نمیگیره. خونده تو سویت دیگه اشتباه بعضی ترجمه میکنه، این اشاره به این ترجمه هایی که هست، نگاه کنید تو اینترنت پر ترجمه هایی که نقل کردن، در حالی که اشتباهه و ذات و بد ان و ذات و بد ان به مضارع ان سبد حوت ضمیرم و من الواو خلط، به ترجمه درست نید. و دائما یجیء و یدخل، دائما هی میومد وارد بر اینها میشد، میرفت میومد، معلوم بود کرم داشت. الا ازغهی به غیر اذن من الانصاری، اجازه هم نمیگیره. فقال الانصاری یا سموره لا تزالو تفجعنا، لا تزالو یعنی انتظار نداریم ما، امید نداریم ما، چون مادی زاله به چه معنی آمده خوندی تو سویتی دیگه، انتظار نداریم که همیشه این کار رو تکرار کنی. بابا جون من درخت خورما داره، هفته یه بار بیا تو حیاتم یه سری بزن دیگه. لا تزالو تفجع اونا، تفجع اونا یعنی به صورت ناگهانی، تفجع اونا علا حالن، این که به صورت ناگهانی بر هر حالی که ما هستیم، صبح زود بلند میشی میای، نصف شب بلند میشی میای، بعد از ظهر بلند میشی میای. لا نحب ان تفجعنا علیها، دوست نداریم این که تو برخورد کنی تو با ما علا کل حالن. فاذا دخلت فاستاذن، وقتی وارد میشه اجازه میگیر. فقال لا استاذن و فی طریق الى ازبی، من اجازه نمیگیرم مسیر پیش درختم بخوام برم. فشکاه الانصاری الى رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم فاتاه، شکایت کرد انصاری به رسول خدا، پس آمد رسول خدا اون انصاری را. من نمیخوام بس کنم، فقط به لحاظ فقه سیاسی قاضی به عنوان کسی که لازم بود حتی حرکت میکرد و در ماجرا چی میشد؟ حاضر میشد. الان تو متن قانون ما میگن که نوشتجات انتظامی حجت نیست، شخص باید بیاد در محکمه خودش دو مرتبه چیکار کنه؟ اعترافاتی که شخص تو نیروی انتظامی میکنه حجت نیست. خواهد همون روز اول قاضی بذارید داخل این چیزا پاسگاه ها، دیگه این مشکل هم چی میشه؟ حل میشه. کلبته الان تو زندان ها مثلا قاضی سیار هست. عطا و رسول خدا اومد، حرف رسول خدا شنید، رسول خدا نماینده نفرستاد. فقال له ان فلانا قد شکاک، فلانی از تو شکایت کرد و زعما، ببین چه ادبیه، گمان کرده انک تمر علیه و علی اهله به غیر اذنه، فلانی گمان کرده که تو میری و مرور میکنی به اون و زن و بچش بدون اینکه اجازه بگیری. فاستاذن علیه اذا اردت ان تدخل، اجازه بگی وقتی که اراده کردی که وارد منزل بشی. فقال یا رسول الله استاذنو، همزه استفهامش چی شده؟ هست تو مغنی خوندید دیگه، استاذنو بوده به خاطر اینکه اول تکرار نشه و ثقیل نشه. استاذنو فی طریق الی ازقی، اجازه بگیرم تو راه پیش درخت خودم. فقال له رسول الله خله، خل عنه دست بردار، عنه از اون ازق، و لک ازق فی مکان کذا، داداش تو بیا باغ من یه دونه درخت بد میدم. قال لا، تو بعضی نسخه اومده لا اوریدو. قال فلک اسنان، فقال لا اوریدو، نمیخوام. فجعل یزیدو، جعل یزیدو معناش اینه دائما پیغمبر می افزود. حتی بلغ عشر اعزغن، خوندید دیگه تو ادبیات ضمیر ز 3 تا 10 همه جمع است و مجرد، جمع دیگهش عزوغه، عین به زم، زال به زم، عزوغ، هم دو تا جمع هم بیشتر نداره. فقال الله، فقال صلی الله علیه و آله و سلم خل عنه، دست بردار از اون درخت، ولک عشر اعزغن فی مکان کذا، فابا، ابا کرد. فقال خل عنه و لکه بها ازقن بها، باش پای مقابله، هاشم برمیگرده به چی؟ نخلت، هاش برمیگرده به نخلت. دست بردار از اون ازق و برای تو در مقابل اون نخله ازقن درختیست در بهش. فقال لا اريد، فقال له رسول الله انك رجل مزار ولا ضرر ولا ضرار على مؤمنين، با بالای علی مؤمنن علامت بزنید، الان میگم بنویسید. قال علیه السلام، قال علیه السلام، قال برمیگرده به امام باقر علیه السلام. در مورد همین قال کلی آقای ایرفانی چیکار کرده؟ بحث کرده تو قالایی که مرحوم صدوق آورده. ثم امر بها، امر کرد رسول خدا بها، ثم امر بها، امر کرد نسبت به اون نخلت، حکم کرد، امر به معنی حکمه، حکم کرد. فقلعت، کنده شد، حالا دیگه کی کند رو نگفت. ثم رومیه بها، پرد شد اون نخلت به سوی اون چی؟ سموره. و قال له، و رسول خدا بهش گفت انتله، برو گم شو، فقرس ها، بکارش حیث و شعته، اینو بگیر هر جا دوست داری برو بکارش. الخبره که ادامش آورده، یعنی روایت ادامه داره، همون جوری که پاورقی کنگره تذکر داد، این روایت اصلا ادامه نداره، همینجا چی میشه؟ تمام میشه. خب بالای علی مؤمنن علامت بزنیم، مثل البته، اینو بنویسید تمام بشه. این از خارج توضیحشو گفتم. البته در بعضی از نقلها لفظ علی مؤمنن وارد نشده است و در بعضی از نقلها و در بعضی از نقلها هم به جای آن لفظ فل اسلام آمده است. یعنی سه جور نقل داریم، لا ضرر ولا ضرار، لا ضرر ولا ضرار فل اسلام، لا ضرر ولا ضرار علی مؤمنن، که در کتب قواعد فقهیه مفصل به این اختلاف نقل ها و نقد و بررسی آنها و در نهایت راه حل و توجیه آن پرداخته شده است. نقطه، از باب نمونه مراجعه کنید به قواعد فقه ایروانی جلد یک، یه مجلده اما دو قسمت داره، صفحه 91 و 92، قواعد فقهیه بجنوردی جلد یک صفحه 213. این دو خط اجازه بدید بخونیم چون نقل دیگه. و فی روایت اخرى موثقتن، بالا موثقتن بنویسید، شاید وجه آن مرسل بودن باشد. الان تمام میشه، شاید وجه آن، آره تشکر، شاید واسه من کلاس ندارم، شاید وجه آن مرسل بودن روایت باشد. و فی روایت اخرى موثقت، نقل دیگش اینه، ان سمورة ابن جندب کان له ازغ فی حائط، حائط تو لغت به معنی دیواره اما در اصطلاح به معنی باغ و بستان میاد، لرجل من الانصار و کان منزل الانصاری به باب البستان. بعضی میگن که این خونه از آقای عرفو شما گرفتاری داشتید، ببین بنده خدا سر وقت کوچه باغش افتاده بود پشت حیات، این راهش نمیداد از وسط حیات این مجبور بره، چون این با فرق داره، این توی قانون تأثیر میذاره. و فی آخرها، در پایان روایت اینجوریه، قال رسول الله للانصاری اذهب، برو فقلعها، بکنش، ورم بها، پرتاب کن اون نخلت را، الیه به سوی اون سموره، فافای تعلیله، زمیر زمیر شعنه، فانه به خاطر این که همانا شعنین است که لا ضرر ولا ضرار. اما معنا لفظه محور دوم، محور دوم چی گفتیم؟ توضیح مفردات این قاعده. والحمدلله رب العالمین.